لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مستثنیات ربا بود. باب 7 از ابواب الربا رو خوندیم. در باب 7 مجموعاً نسبت به 4 عنوان مطلب گفته شده بود. عنوان اول این بود که لیس بین الرجل و ولده ربا. در ارتباط با این عنوان عرض کردیم که روایت 3 که روایت زراره است قابل اعتماده. البته روایت 4 هم همین مطلب رو دلالت میکنه، روایت محمد ابن مسلم. پس به خاطر روایت 3 و روایت 4 میتونیم بگیم لیس بین الرجل و ولده ربا، ربای بین پدر و فرزند حرمت نداره. عرض کردیم که از کلمه الرجل تعدی به ام نمیشه کرد، چون به هر حال القاء خصوصیت در این مورد نمیتونیم بکنیم. این که مادر میتونه از فرزندانش ربا بگیره به ادله عام و مطلق حرمت ربا ممنوعه، پس مادر نمیتونه از فرزندان ربا بگیره. صرفا اینه که پدر میتونه از فرزندان ربا بگیره. پس لیس بین الرجل و ولده ربا بیش از این دلالت نمیکنه که پدر جایزه که از فرزندش ربا بگیره، اما اینکه مادر جایز باشه دلالت روشنی نداره. باید القاء خصوصیت بکنیم یا تنبیه منات بکنیم. شاهدی برای القاء خصوصیت در مثل این موارد وجود نداره. در اینجا باید بگیم مادر کماکان در حکم عام داخله، یعنی همون یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آفن مضاعفه. پس اون چیزی که به دلیل معتبر خارج شده صرفا ربا گرفتن پدر از فرزند. قبلا هم عرض کردیم که در صدق ولد تفاوتی بین دختر و پسر نیست، پس پدر میتونه ربا بگیره چه از پسرش و چه از دخترش. خب تا به اینجاش که تقریبا متیقن فقها هم بر اساس این فتوا دادن. اما نکته دیگه این بود که آیا فرزندم میتونه از پدر ربا بگیره یا نمیتونه ربا بگیره؟ پدر از فرزند میتونه ربا بگیره، آیا فرزندم میتونه ربا بگیره یا نه؟ ما عرض کردیم که تعبیر لیس بین الرجل و ولده ربا چون کلمه بین اومده و اطلاق داره و تخصیص نخورده به این که فقط پدر ربا بگیره، از این استفاده میشه که هم پدر میتونه از فرزندان ربا بگیره و هم فرزندان میتونن از پدر ربا بگیرن. پس بین پدر و فرزندان ربا وجود نداره، حالا چه گیرنده باشه پدر و چه دهنده باشه پدر. ما باشیم و ظاهر این دلیل لیس بین الرجل و ولده ربا دلالت میکنه بر جواز اخذ ربا که گیرنده پدر باشه و دهنده فرزندان و به عکس. ما گفتیم اطلاق کلمه بین اختزای به این مطلب داره، الا اینکه مثل ابن جنید اسکافی نظرش این بود که فقط پدر میتونه از فرزندان ربا بگیره و فرزندان نمیتونن از پدر ربا بگیرن. خب و عرض کردیم که ولد به لحاظ وضع لغوی شامل نوه انسان هم میشه، فرزند فرزندان هم میشه. البته ما در اطلاق ولد به فرزندان نوه های مادری تردید کردیم، گفتیم که شمولش معلوم نیست، ولی نوه های پسری و فرزندان پسری انسان به هر حال شمولش به لحاظ وضع و به لحاظ استعمالات این چنینه. پس ما حاصل عرض ما این بود که پدر میتونه از فرزندان خودش ربا بگیره، چه فرزندان با واسطه چه فرزندان بیواسطه البته فرزندان نسبی در برابر فرزندان رضایی و اختصاص به فرزندان صلبی که همون فرزندان بیواسطه هستن نداره. و اگر همون اطلاق کلمه بین رو هم در نظر بگیریم با توجه به مطلبی که گفتیم، نتیجه این میشه که نوه ها هم میتونن از پدر بزرگشون ربا بگیرن، البته از پدر بزرگ پدریشون نه از پدر بزرگ مادریشون. علت این که ما در ارتباط با اون بحث مادری هم تردید کردیم، چون به هر حال ظهورش محل تردید و تأمل بود. وقتی ظهور محل تردید و تأمل بود در دلیل خاص، ما به چی مراجعه میکنیم؟ به همون عمومات و مطلقات که احل الله البیع و حرم الرباس. پس تحریم ربا کماکان برای اونها وجود داره. خب در ارتباط با لیس بین الرجل و ولده ربا بحثی نیست، بحثی فقها ما مطرح کردن در ارتباط با ولد الزنا، که آیا ولد الزنا اون هم میتونه ربا بگیره یا نمیتونه ربا بگیره. فرض اینه که ربا گرفتن ولد الزنا از پدر طبیعی دیگه، آیا میتونه از پدر طبیعی خودش ربا بگیره یا پدر طبیعی میتونه به او ربا بده یا نه؟ این ولد شامل این موارد هم میشه یا نه؟ به ذهن میاد که در ولد اختصاص به ولد شرعی و قانونی نداره. هر کس پدر طبیعی است، به هر حال این فرزند فرزند اوست، هرچند دلیلش هم غیر شرعی هم ولو باشه. پس به لحاظ اطلاقات کلمه ولد، یعنی ما باشیم و اطلاقات کلمه ولد، باید بگیم که این حکم شامل فرزند طبیعی و فرزند غیر شرعی و قانونی هم میشه. یعنی ولد الزنا میتونه از پدر خودش ربا بگیره و به او ربا بده، و این به خاطر همون اطلاق کلمه ولده. نه دیگه، فرزند خونده کنه میشه. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، فرزند خونده فرزند نیست، به خاطر این هیچ حکم فرزندم نداره دیگه. فرزند خونده ذالکم قولکم به افواهکم، از این جهت ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، حتما افراد رو نسبت به پدرانشون بدید. فإن لم تعلموا فإخوانكم في الدين و مواليكم، اگر معلوم نیست پدرشون کیه به کسی نسبت ندید. فإخوانكم في الدين و مواليكم. بسیار خوب. این دیگه اون وقتی معلوم نیست که پدرش کیه دیگه، وقتی کسی معلوم نیست که پدرش کیه دیگه، خب معلوم نیست دیگه پدرش، اون مثل اشتباه مستاری میشه. بسیار خوب. به هر حال هر کسی یک پدر بیشتر نداره، گاهی وقتا مشتبه میشه در خارج، یعنی این تصور که کسی چند تا پدر داشته باشه. درسته میگن ابن زیاد، ابن کثیر، ابن فلان، ولی اون در فرضی است که معلوم نیست، مشتبه دیگه که کیست پدرشون، مثل خود زیاد ابن ابی که به هر حال دعوا بود سرش که زیاد پسر کیه، گفتن زیاد ابن ابی پسر پدرش، حالا پدرش کیه نمیدونیم کیه، که ابی سفیان و خلیفه دوم سر این قصه با هم اختلاف داشته. بسیار خوب. خب حالا این که لیس بین الرجل و ولده ربا رو عرض کردیم، عنوان بعد این بود که لیس بین السیده و عبده ربا، این هم در حدیث 3 بود و هم در حدیث 4. با توجه به پذیرش حدیث 3 و 4، این مورد هم از مستثنیات رباست، اما این بحث وجود داشت که اصلا عبد مگر مالک میشه که لیس بین السیده و عبده ربا باشه دیگه. حالا این که به لحاظ فقهی مالک میشه یا مالک نمیشه اون یه بحثیست، ولی به هر حال اگر هم مالک میشه نتیجه اینه که سید و عبد بینشون ربا وجود نداره و سید میتونه از عبد و عبد میتونه از سید ربا بگیره و این از تحت ادله ربا خارج شده. اینم موردی بود که قبلا عرض کردیم. بله دیگه، در عبد مبعض، عبد مکاتب و عبد مشترک ما اینها رو عرض کردیم شامل نمیشن. اون رق مطلق و محض رو گفتیم شامل میشن. عبد مشترک و انما الربا فی ما بینک و بین مولا تملک به قرینه توضیح حضرت گفتیم عبد مشترک هم ربا گرفتن ازش جایز نیست. عبد مبعض و عبد مکاتب و عبد مشترک رو عرض کردیم نمیشه ربا گرفت. مرتبطه بله، یعنی اگر بله اگر بگیم که به هیچ وجه مالک نمیشه تنافی داره، یعنی تقریبا سالبه به انتفاع موضوع لیسه و این از سیده و عبدهی ربن، یعنی اصلا مالک نمیشه که ربا بخواد باشه. بسیار خوب. خب این دوتا عنوان قضیه بود، مسئلهش روشن بود و بعدم مخالف و معارضم نداشت. بنابر اون مبنا، یعنی ما تو اون مبنا بحث نکردیم. اگه کسی مبناش این باشه که عبد به هیچ وجه مالک شیء نمی‌شود، بنابر اون مبنا لیس بین السید و عبده ربن سالبه به انتفاع موضوع، اما این مبنا تمامه یا تمام نیست، نه بحث کردیم نه کار کردیم. عبد اگه مالک نمیشه بازم نمیتونه بگیره، چون مالک نمیشه نمیتونه ربا بده و نمیتونه ربا بگیره، چون ربا گرفتن برای کسی که صلاحیت تملک داره، اون صلاحیت تملک نداره. نه اونایی که قائلن که مالک نمیشه چیزی در ملک او داخل نمیشه، اون هر چی که داره العبد و مفیدهی ملک و مولا، هرچی هم که به او بدی بازم مالکش خود مولاست، فقط اون تصرف میکنه و تصرفاتش مباح. بسیار ممکنه به هر حال تو اون بحث ما چون دیگه مورد مصداق نداشت تو بحثش هم وارد نشد. بسیار خوب. عنوان بعدی که وجود داشت که محل خلاف هم به یک معنا نبود عبارت بود از این که ولا بین اهلهی ربن، ولا بین اهلهی ربن در روایت 3 و 4 بود، در روایت 5 هم بود ولا بین المرأت و بین زوجه ها ربا، بین زن و بین زوجش هم ربا وجود ندارد. خب در ارتباط با این عنوانم ما روایت مخالفی نداشتیم و با توجه به این که روایت 3 و 4 به لحاظ سندی پذیرفته شده است، پس میتونیم به استناد این دو روایت بگیم که زن و شوهر هم از همدیگه میتونن ربا بگیرن و به هم ربا بدن. عرض کردیم خصوصا که روایت 5 عبارت است از این که ولا بین المرأته و بین زوجها ربا، بین زن و بین شوهرش ربا نیست. خب این ظهور رو اقوا میکنه از روایت لیس بین الرجل و ولده ربن در این که دادن و گرفتن دو طرفه مجازه. ما در لیس بین الرجل و ولده ربا حضرت فرمودن بین مرد و فرزندش ربا نیست. جای این توهم وجود داشت که مثل ابن جنید اسکافی بگه که مرد یعنی پدر میتونه از فرزند ربا بگیره، حضرت فرمودن لیس بین الرجل و ولده، اما نگفتن بین الولد و مثلا والده ربا. خب جای این توهم وجود داشت، اما در ارتباط با خصوص زن و شوهر حضرت در روایت سه می فرماین که لیس بین الرجل ولا بین اهلهی ربا، در روایت پنج می فرماین ولا بین المرأته و بین زوجه ها ربا. اونجا مرد رو مقدم کردن، اینجا زن رو مقدم کردن. پس اگر تقدیم دلیل بر اینه که اونی که نامش اول اومده اون میتونه آخذ فضل و ربا باشه، خب در دو روایت در یکی اول مرد مقدم شده در دیگری زن مقدم شده، خب اگر مرد مقدم شده و زن مقدم شده، نتیجه این که پس دو طرفی میتونن اینا ربا بگیرن و نسبت به زن و شوهر به هر حال این دلیل وجود داره که نسبت به پدر و فرزند این دلیل وجود نداشت. حالا این نکته ای که عرض میکنم دقت کنید، ما در قبل داشتیم لیس بین الرجل و ولده ربا استدلال میکردیم که کلمه بین دلالت بر رابطه دو طرفی میکنه. وقتی میگن بین پدر و فرزند، یعنی این رابطه رابطه دو طرفی است. از این جهت چون رابطه دو طرفی است، میگن در این رابطه دو طرفی ربا وجود نداره. خب ممکنه که پدر دهنده باشه، ممکنه گیرنده باشه. خب کسی ممکنه بگه که این کلمه بین در مثل این موارد اومده چون عقده، عقد اصلا یه رابطه دو طرفیه که میگم لیس بین الرجل و ولده ربا، این بین ناظر به اصل معامله و عقد است که خود معامله و عقد یه رابطه دو طرفی است. اما آخذ فضل و زیاده پدر یا فرزند بستگی به این داره که اول نام پدر بیاد و یا اول نام فرزند بیاد. پس کلمه بین در مثل این روایات ناظر به اساساً عقده. عقد خودش رابطه دو طرفیه که حضرت می فرمان لیس بین الرجل و ولده ربا، بین مرد و فرزندش ربا نیست، چون بله ربا یه رابطه دو طرفیه، عقده دیگه، ربا در ضمن عقدی منعقد میشه. پس کلمه بین ناظر به اینه که در اون عقدی که شما میکنید که عقد حتما دو طرف داره، پدر میتواند آخذ فضل باشد، اما بین دلالت نمیکنه که چه فرزند ربا بگیره چه پدر ربا بگیره. نقاقدان انگقول دیگه. ولی در ارتباط با زوجه این اتفاق نمیفته، از این حیث که روایت پنج داره ولا بین المرأه و بین زوجه ها ربا، یعنی باز اول زن اومده بعد شوهر اومده. یعنی اون توهمی که عرض کردم در قبل وجود داشت در ارتباط با خصوص اخذ ربا در بین زن و شوهر، این چنین اتفاقی نمیفته چون دو طرفی است. الا اینکه کسی در روایت پنج به خاطر سند خدشه کنه که ادهی گفتن چون مرسله است ولو مرسلات صدیقه سندش پذیرفته نیست، پس باز اونم دلیل روشنی برعکسش وجود نداره، اما خب قرینه معیدی بر مسئله میتونه باشه. من داشتم میخواستم بگم که خصوص ربای بین زن و شوهر دلیل روشنتری داره بر جواز تا بین پدر و فرزند که ناظر به دو طرفه بودن باشه. نه، ناظر به این قضیه نیست. میتونه نه کنید، میتونه شاهد بر این باشه که فرقی نیست که اول مرد رو بگیم بعد زن رو بگیم. نه، این قرینیت نداره. چجوری قرینه باشه؟ نه، شما قرینیت رو میفرمایید. خب من عرض کردم به عکسش هم میتونه باشه، یعنی این که در یه روایت حضرت میفهمن رجل و اه، در یه روایت میفهمن مرأه و زوجه ها، این شاهده بر این باشه که فرق نیست اول اسم مرد رو بگیم یا اول اسم زن رو بگیم. نه کلن فرق نیست. چرا میخوام بگم شاهد بر این باشه؟ عرضم روشن شد؟ من میخوام بگم روایت سه و پنج میتونه قرینه بر این باشه که اون اطلاقی که ما از کلمه بین استفاده کردیم اطلاق درستیه. ما گفتیم وقتی میگن بین پدر و فرزند، یعنی چه پدر زیاده بده چه فرزند زیاده بده فرق نمی کنه، میگن بین اینها، بین ما این حرفا نیست، بین ما این حرفا نیست، یعنی چه شما این کار رو انجام بدید چه ما این کار رو انجام بدیم. وقتی میگیم بین ما، یعنی در این رابطه دو سویه این اتفاق نیست. حالا من میخوام بگم که این میتونه شاهد بر این باشه که بین ناظر به رابطه دو سویه است. چرا شاهد بر اینه؟ چون حضرت در یه روایت فرمودن لیس بین الرجل ولا بین اهلهی ربا، بدون این که تصریح کنن که از اون ورم ربا نیست، یعنی به همون جمله بسنده کردن، گویا تمام شد دیگه حرف، من مطلب رو گفتم. در یه روایت دیگه همون مطلب رو باز به عبارت دیگه گفتن ولا بین المرأته و بین زوجها ربا، یعنی فرقی نیست من بگم بین الرجل و اهله یا بگم بین المرأته و زوجها، یعنی هر تعبیری که بگم یه معنا رو افاده کردم. و الا اینطوری نیست که امام در یک حدیث یک طرف قضیه رو اومدن بیان کردن و یک طرف رو مسکوت گذاشتن و در حدیث دوم اومدن طرف دوم رو گفتن و باز اون طرف رو مسکوت گذاشتن. یعنی بگیم امام در یک حدیث بخشی از حکم رو گفتن، در حدیث دوم بخش دیگر از حکم رو گفتن. استظهار از دو دلیل اینه که امام همونی که در حدیث 3 گفتن همون رو در حدیث 5 گفتن. پس از منظر امام تفاوتی نبوده در این تعبیر که اول زن رو بگن بعد شوهر یا اول شوهر رو بگن بعد زن. میخوام بگم خود این شاهده بر اینه که اون استفاده ما از کلمه بین درسته. و الا امام نکنید روایت 3 و همچنین روایت 5 جواب سوال نیست. ان ابی جعفر علیه السلام قال لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده ولو بین اهله ربا. پس وقتی که امام دارن مستقلن مستثنیات ربا رو مطرح میکنن، دیگه اطلاق مقامی اقتضا میکنه که اگه حکمی هست همینجا بگن. معنا نداره که امام بخشی از حکم رو تو یه روایت بگن بخش دیگش رو احاله بدن به امام دیگهی که در روایت دیگه بگه، چون روایت 3 و روایت 4 هر دو از امام باقر بود، اما روایت 5 از کی بود؟ از امام صادق علیه السلام بود. درست که لیس بیننا و بین اهل هر بنا. آره درست. خب اتفاقا اونم میتونه شاهد بر این قضیه باشه، یعنی وقتی حضرت میخوان بگن این رابطه یک سویه است تصریح میکنن. حدیث 2 که ایشون فرمودن اینه که لیس بیننا و بین اهل هر بنا ربن ناخذ منهم ولا نعطیهم. این خودش باز شاهد دومیست بر عرض ما، یعنی هر جا رابطه یک سویه است خود امام تصریح میکنه. چی میفهمه؟ این که انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک که نشون بده چی؟ نه اینو اون روز اون بزرگوارم سوال کرد، گفتم علامه مجلسی در مرآت العبور گفتن ما از این رابطه یک سویه استفاده میکنیم، ولی عرض کردم اونم لیسف انما الربا فی ما بینک و بین ما لا تملک، بازم بینه، یعنی همون معنایی که کلمه بین داره بازم اون همینو داره، یعنی ما و اونی که مالکش هستیم بینمون ربا نیست. بینمون ربا نیست، بینمون ربا نیست، یعنی چه ما گیرنده باشیم و چه دهنده باشیم. روشن شد ازم؟ برخلاف اون استفادهی که در مرآت العبور کرده بودن، گفتم نه باز اونم کلمه بین داره، داره انما ربا فی ما بینک و بین ما لا تملک، ربا بین تو و بین اونی که تو مالکش نیستی می باشد، مخالفش میشه اونی که تو مالکش هستی، دیگه بینتون ربا نیست، بینتون ربا نیست. باز بین همون رابطه دو سویه رو میگه. نظر به چی میشه؟ آره بله این رد شد. حس کردیم هم ظهور اطلاقی بین دلالت بر این قضیه میکنه و هم شاهدی داریم که خود همین روایت 3 و 5 در ارتباط با مرأه و زوجه دلالت بر این میکنه با همین توضیحی که دادم که امام یه تیکه مطلب رو تو روایت 3 نگفتن، یه تیکه دیگه شو تو روایت 5 بگن، بلکه این تفاوتی در تعبیر نمیدیدن. خود همون روایت 2 هم که پیغمبر گرامی اسلام تصریح کردن نأخذ منهم ولا نؤتیهم، شاهد بر اینه که اگر رابطه یک سویه باشه نیاز به قرینه داره، یعنی باید تصریح کنیم. به خاطر این پیغمبر اونجا نگفتن لیس بیننا و بین اهل حربنا ربن، بگن خب ما که گفتیم بیننا و بین اهل حربنا، ما و اونها، پس ما میتونیم آخذ باشیم. تصریح کردن، تصریح حضرت شاهد بر اینه که اگر یک طرف باشه نیاز به ذکر داره، لولا ذکر ما میفهمیم دو طرف است. منم به ظهور اطلاقی تمسک کردم. منظورم از ظهور اطلاقی اینه، دقت کنید، اون ظهور اطلاقی که من گفتم مقصودم این بود. من میخوام بگم که فرض کنید کلمه بین به خاطر این باشه که خب ربا در یه عقدی صورت میگیره، پس اینکه حضرت فرمودن لیس بین الرجل و ولده ربن، کلمه بین رو از این جهت آوردن که خب چون عقدی است و به مقتضای عقد دارید ربا میگیرید، حضرت فرمودن لیس بین الرجل و ولده ربا، نه به این دلیل که دو طرفی میتونید ربا بگیرید. اون توهم این بود دیگه. خب ما میگیم اگر امام به خاطر این که ربا حتما در یه عقدیست کلمه بین رو آوردن، ولی برای ما مشخص نگردن که آخذ کی باشه، نگفتن آخذ والد باشه یا آخذ ولد باشه، پس کلمه بین رو برای چی آوردن؟ کلمه بین رو به خاطر این آوردن که این خودش عقد بود دیگه، ما ربا رو به مقتضای عقد میگرفتیم. خب ما میخوام بگیم از این که امام تخصیص و تقیید نزدن که آخذ حتما والد باشه، ما به این اطلاق تمسک میکنیم، میگیم هر کدوم بود اشکال نداره.
با توجه به آیات که اکثرش اکل روای موضوع رو بودیم، میشتر به آخذ کار داشتیم و همچنین تو اگر روایت هم که از در فرمان بین ما و حدیث، یعنی ما عکس میکنیم، این همین لا رو نمیشه در جمهور اولیش در عکس باشه،
اخذ ربا حرام نیست، اما اخذ ربا از که حرام نیست؟ صرف تقدیم و تأخیر باید شاهدی باشه. من یه بار دیگه عرضم رو تکرار کنم، پس اگر کلمه بین به خاطر این که ربا به مقتضای عقدی گرفته میشه استعمال شده باشه، نه ناظر به این باشه که گیرنده و دهنده کی باشن، ما با سوالمون اینه که خب حضرت فرمودن عقد ربوی مشکل نداره، اما این عقد ربوی کی آخذ فضل باشه؟ امام قید نزدن که آخذ فضل حتما والد باشه، ممکنه آخذ فضل چی باشه؟ ممکنه ولد باشه. پس اگر امام صرفا میفهمن عقد ربوی مشکل نداره، حالا این عقد ربوی آخذ کی باشه؟ ما به اطلاق، یعنی عدم تقیید این که آخذ حتما باید پدر باشه تمسک میکنیم. دقت کردید من گفتم ظهور اطلاقی، یعنی حالا اگر شما بگید بینم برای این استعمال شده، بازم ظهور اطلاقی روایت دلالت میکنه که چه آخذ پدر باشه و چه فرزند باشه، تو این قضیه متفاوت نیست. خب البته الا این که بگید ادله حرمت ربا اونقدر قویست که با این مقدار از ظهور ما نمیتونیم از دلیل حرمت ربا خارج بشیم، یعنی ما به خاطر قوت ادله تحریم ربا بگیم درسته که این ظهوره، اما این ظهور در جای خوبه که اون عامی که میخوام تخصیص بزنیم مثل اهل الله البی و حرم الربا نباشه، مثل فعزنو به حرب من الله و رسوله نباشه. وقتی یه آمی اینقدر قوی و غلیظه، دیگه نمیشه با این ظهورات این چنین آمی رو تخصیص داد. به خاطر این دیگه باید ما در مثل این موارد به قدر متیقن روایت اخذ کنیم، نه به ظهور اطلاقی. نه دیگه، ما به اطلاقش تمسک کردیم.
قرینه آخر بودن والد چیه؟
والد یا ولد؟
قدر
متعقن. قدر متعقن عرض میکنم. پس نکنید ما عرضمون اینه که خب این ظهوراتی که ساختیم درسته، یعنی اصلا روش فقاهت همینه که با همین ظهورات ما استدلال میکنیم، الا این که در برابر ما ادله ایست مثل ادله تحریم ربا با اون شدت و با اون غلظت که ما نمیتونیم با این مقدار از ظهور اطلاقی دیگه تخصیص بزنیم یه ادله مثل دلیل حرمت ربا رو. حالا عرض میکنم خب اگه اینطوری شد باید بگیم چی؟ باید بگیم که خب باید به قدر متعقن روایت اخذ کنیم. قدر متعقن روایت چیه؟ قدر متعقن روایت اینه که پدر از فرزند میتونه ربا بگیره. چرا قدر متعقن اینه؟ چون این احتمال خارجن که فرزند مجاز باشه از پدر ربا بگیره و پدر مجاز نباشه از فرزندش فضل بگیره خیلی به ذهن بعیده. یعنی پدری پسری بتونه از پدرش سود بگیره از آف مضاعف، اما پدر از فرزندش نتونه بگیره، در حالی که به قرینه روایات دلیل این اتفاق همون ولایت و تسلط بود. پس ما خارجاً این احتمال رو نمیدیم که فرزند بتونه از پدرش سود بگیره اما پدر نتونه از فرزندش سود بگیره. ولی اگر به ما بگن که ممکن نیست در حکم شریعت شما پدر این اختیار رو داشته باشه از فرزندش سود بگیره، چرا سود بگیره؟ چون مثلا 20 سال خرجش کرده دیگه، حالا میخواد به بهانه یه عقد ربوی ازش سود بگیره، مستبعده؟ نه، 20 سال ما هزینه میکنیم فرزندمون، حالا یه معامله ربوی هم باش بکنیم. یا به جهت شأن و حقی که پدر داره، یا به خاطر تسلط و ولایتی که داره، این مستبعد نیست برای ما. ولی اگر شریعت ما بگه فرزند میتونه ربا بگیره اما پدر نمیتونه ربا بگیره، نه این که یعنی چی؟ فرزند ربا بگیره پدر ربا نگیره؟ نه استحسان نیست. نکنید این که میگم استحسان نیست، یعنی همینی که ذهن عرفی ما، این ذهن ما بخشیش برگرفته از مجموع آیات و روایاته، یعنی همین که و قضا ربو که الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانه، اون جایگاهی که بر پدر و مادره، ما احتمال نمیدیم که این حق برای پدر وجود نداشته باشه اما بر فرزند وجود داشته باشه.
چی می‌فهمم؟ استرام واجب نفقه پدر در حالی که قرار معیشتش رو پدر ارتضا بشه،
پدر باشه هیچ نمیشه. این معنی نداره. یعنی ما هزینه مضاعف بزنیم برای پدر که چون واجب نفقه پس پول بیشتر میتونه بگیره. نه میدونم، چون واجب نفقه یعنی او پدر باید هزینه‌هاش رو تامین بکنه، حالا باید علاوه بر هزینه هم میتونه ازش بگیره. به عکس باید باشه. یعنی اگر این واجب و نفقه یه روزی ما خلاصه پول هزینش کردیم، عقلاییه که میگن حالا تو یه روزی هم میتونی سود بگیری چون یه عمر تو هزینش کردی. حس کردم هم به لحاظ انفاق به ما انفقو من اموالهم، هم به لحاظ اون جایگاه و منصب و هم به لحاظ ولایت و اینکه مالک امر فرزنده، ولی ما احتمال نمیدیم که به عکس این اتفاق باشه. چون احتمال نمیدیم به عکس این اتفاق باشه، میگیم قدر متعقن اینه. و خب شاهد لفظیش چیه؟ ما یه احتمال ضعیفی هم میدیم، تقدیم رجل احتمال میدیم، ظهور نیست. تقدیم رجل هم خصوصیت داشته باشه، پس یه قرینه خارجی میتونه باشه یه قرینه داخلی. قرینه خارجی این که ما به لحاظ خارجی احتمال نمیدیم که فرزند بتونه سود بگیره پدر نتونه، قرینه داخلی هم شاید تقدیم رجل خصوصیت داشته باشه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که میشه قدر متعقن این که پدر از فرزند میتونه بگیره، درسته؟ ها حالا که قدر متیقن این شد، ما حد اکثر اینه که میگیم ادله تحریم ربا رو به قدر متیقن تخصیص میزنیم. چرا؟ چون حکم ربا حکم شدید و غلیظی است. من شاید جلسه قبلم عرض کردم، گفتم ما یک کلید واژه‌ای در علم اصول داریم، عمومات آبی از تخصیص. یعنی گاهی از اوقات عموم به لحاظ قوت دلیل در حد و پایه ایست که راحت نمیشه تخصیصش زد، گاهی وقتا اصلا نمیشه تخصیصش زد. درسته؟ از این جهت ما معتقدیم که با توجه به ادله ربا، بیش از این که پدر از فرزند میتونه ربا بگیره ما قائل نمیشیم، فقط به خاطر اینکه اون ادله غلاظش دادن. من تمام استدلال رو مطرح کردم که ظهور همون بود که عرض کردیم، ولی به جهت شدت و تأکید اون ادله ما بیش از قدر متعقل نباید از ربا استفاده کنیم. بله همین هست، روشن شد؟ پس ما به لحاظ استظهار همون بود که عرض کردیم و ادله رو گفتیم، ولی چون طرف حسابمون عموماتی مثل رباست، به اندازه قدر متیقن فقط از این عمومات ما استفاده میکنیم و میگیم به اندازه قدر متیقن تخصیص میزنه. پس میشه ولد صلبی، میشه ولد صلبی یعنی ولد بیواسطه، فرزند خود آدم، اونم پدر از فرزند ربا بگیره. این که فرزند از پدر ربا بگیره باید یک دلیل روشنتری میخواست تا از تحت این عمومات خارج بشه. چی میفهمید؟ روایت اون مرأت و بین زوجه ها، نه ما به وسیله اون ظهور رو خواستیم بسازیم، ظهور ساخته شد، ولی ظهور باید قوی تر از اینها باشه. من الان به یه نکته اشاره کنم که نکته مهمیه، حالا به اون میرسیم، به زوج و همسر میرسیم. نکنید این رو مرحوم آقای صدر تو یکی از مباحث، حالا اون بحثش هم خدمتتون عرض میکنم، اون بحث اینه که آیا ادله حرمت عمل به زن سیره عقلا به خبر واحد رو رد و نه کرده یا رد و نه نکرده. زیل این بحثشون یه نکته ای میگن، نکته خوبیه. ایشون میفهمن گاهی از اوقات حکمی که وجود داره و دلیل دیگه میخواد حالا کلش یا بعضیش رو نفی بکنه، اون حکم به گونه ایست که اگر دلیلی واقعا بخواد مورد و مصداقی رو خارج کنه یا اونو کلن رد و نه کنه، باید خیلی روشن‌تر و صریح‌تر باشه. یعنی ما نمیتونیم اصلا به یک دلیلی که ظهور داره اما نه ظهور قوی و خیلی محکمی، بیان بگیم که اون حکمی که با اون تأکید محکم اثبات شده، اون حکم از این مورد برداشته شده. باید یه تناسبی باشه بین اون دلیل و حکم اثبات شده و دلیل و حکمی که میخواد نفی کنه بخشی از اون حکم رو. از این جهت ما در موارد تخصیص به این مسئله هم نظر داریم. عرض کردم اینم در علم اصول شناخته شده است. دو تا آدرس به شما دادم، یکی کلن عمومات آبی از تخصیص که در علم اصول بحث میکنن، یکی هم همین موردی که الان از فرماشت مرحوم صدر مطرح شده. نه میدونید نکنید نفی موضوع کرد، این در ارتباط با بیان حکم خوبه اما بیان موضوع حکم خوب نیست. به عرضم رسیدید؟ نکنید ما قبلا تو همین کارگاه روششناسی قبلا گفتیم نکنید گاهی از اوقات ممکنه اون بیان داله بر حکم از وضوح یا صراحت برخوردار باشه. بسیار خوب، پس این حکم مقدمه بر اون حکمه. چرا؟ چون بیان حکم صریحه. اما بیان موضوع متعلقش چی؟ بیان حکمش روشن، لیس بیننا، این دیگه حکمشو خوب گفت. اما بیان موضوعش چی؟ ما الان بحثمون در بیان موضوع حکمه، نه در بیان حکم. در بیان حکم نفی موضوع کرد، خب خوب بیان کردیه. یعنی اون آیه فرمود حرم از ربا، اینو میگه اصلا ربا نیست، یعنی اصلا موضوع از خارجه. پس دلالت روایت بر بیان حکم یه دلالت روشنیست، یعنی میتونه مقدمه بر آیه بشه. مشکل ما در بیان موضوع حکم. موضوع حکم یعنی این که لیس ربا، حتی اگر فرزن بخواد آخذ فضل باشه بازم لیس ربا، اینو روشن نگفتن. پس موضوع حکم رو روشن نگفتن، و الا خود حکم روشن بیان شده. حرف شما ناظر به خود حکمه. بله خود حکم اینه که میگه اصلا ربا نیست، اما ربا کجا نیست؟ این کجا نیستش روشن نیست. خب حکومت هم نوعی از تخصیص لسان فرق میکنه. نه
نه فرق، گویا شما میخواید بگید رو فرق بین تخصیص حکومت مطرح شده که اونجا اگر باید تخصیص باشد خدمتش میتونه مخصص باشد، اما در حکومت ولو باید تخصیص باشد ولو شده
باشد. نه الان من در جواب ایشون عرض کردم، گفتم نکنید ما در حکم الان با هم دیگه بحث نداریم، میگیم لیس بیننا ربا. در چی تأثیر گذاشت؟ در حکم که گفتیم این صریح گفته. حالا فرض کنید بگین چون حاکمه، ما الان بحثمون موضوعه، حضرت میفرمایند ربا نیست، اما کجا ربا نیست؟ این کجا ربا نیست خیلی روشن نیست، ظهورش ظهور ضعیفیه. بله ما ظهور اطلاقی هم درست کردیم، ولی خب ظهور اطلاقی کافیه برای این قضیه نیست. حکمی بود که برای عموم بود دیگه.
ما حکم را تبدیل کردیم، ما حکم را تبدیل کردیم، بعد چطور میتونه حکم در موضوع این
نه حکمی بود که برای عام مردم بود دیگه. نکنید من حالا دو تا جواب به شما دادم، یکی این که حکومت که واقعش تخصیص لسانش متفاوته. بعضی از فقهای ما نظرشون اینه که اصلا اینقدر حرمت ربا شدید و غلیظه که اینا نمیتونه نه حاکم باشه نه مخصص باشه. البته کمن نه حاکم میتونه باشه نه مخصص، یعنی با توجه به خصوصیت اون حرمت ربا. ولی ما نه حکومت رو پذیرفتیم، لسان حکومت در ارتباط با نفی حکم عرض کردیم هست، اما نسبت به شمولیتش نسبت به این موضوع تردید کرد. خب اما این حرف رو در ارتباط با زن و شوهرم میزنیم یا نمیزنیم؟ خب روایت 5 داشتیم دیگه، لیس ولا بین المرأه و بین زوجها ربا. اما روایت 5 سندش مرسله بود. نکنید یه بار دیگه عرض بکنم، خب ما حرفمون رو در ارتباط با پدر فرزند زدیم، تمومش کردیم. اما نسبت به زن و شوهر چی؟ گفتیم زن و شوهر کتصریحه یعنی اونجا داره و بله ولا بین اهلهی ربا، اینجا داره که ولا بین المرأه و بین زوجها ربا، الا این که روایت 5 مرسلات صدوقه. خب ما به مرسلات صدوق که ارسال مسلم میکرده اعتماد کردیم، مرسلات صدوق. پس بنابر اون چیزی که ما به لحاظ رجالی بهش اعتماد کردیم در ارتباط با زن و شوهر میگیم زن از شوهر و شوهر از زن. میتونی بگید سیم فهمید؟ بله. این به لحاظ عرض ما تمومه، اما به لحاظ مبنای دیگران بازم تموم میشه یا تموم نمیشه؟ اینو فکرشو بکنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد.